块里面的时候，你在里面的一直，你三十万的好钱，中间后来你，也就去了那一批，直接开到开始跑了，这事情不好，没给你看吧？还多少不多少？一个亿万的投资者也到一起，工资那个还能不出去吗？不难的。
Thank you.
Bazen insanın gerçek insanın yüzünü bile sözlerinden değişiyor. O yüzden bazen منتظر آینده شد. Yani Adem Mahkum'un demem de nazik kan anlamına geliyor. Ben az çarçum, fare neymiş yani? Bilmem kadar çum. Ayende bir koşayı yaşayacağım. Adem Mahkum'a aslında sen ne var? Adem Mahkum'un tehdim ve gazır ayendemiz. Kod kokun zaten kodeş. Erhamun hal, hakif karur. Tamam konu. Ama in ihsası ferdi kendiden. Hem خدا رو معادلات حضورش رو حس میکنه و هم آینده مفهوم انتظار که ایلو هست و حال بعد از جنگ ما بیشتر همیشه حس انتظار در همه ابعاد زندگی رو داریم منتظریم در آینده گشایشی درست بگیره این یه عربه فرهنگی اینجوری رو در جنگ داره که به نظرم مطلب مهمی ارزش کار و مطالعه بیشتری رو داره مسائلش رو بتونیم پیدا کنیم به هر حال جنگ 8 ساله منبع پایانی قرار اتفاقا دستاوردهای فرهنگی و از این جهت ما
تلاش
کردیم هنوزم همین شده نیست یعنی هر روخ که میگذره ما انسان میکنیم که به این مرحله عظیم اولی برگردیم و ازش بهره برداری کنیم من عذر میخوام که تصدیب شد در حال این چند تا محور میذارم از نظر نگاه فرهنگی به جنگ تومان خیلوار اهمیت داشت حالا باز اگر سوالی نکته ایشان داشته باشن که همین استفاده کنه یا لازم باشه توضیحاتی بدن در واقع 4 تا عنوان داشتن یکی که جنگ یه جامعه کوچک جامعه اصلی بود پیچیدگی های جامعه اصلی رو ما داشت امکان این که یه جامعه نمونه توش
ایبراتوشه
وجود داشت که ما اون رو همیشه داشته باشیم میشه در جامعه اصلی هم همون فرهنگ رو پیاده کنیم مطلب بعدی فضای نقدی پیشنگ با نقد شروع شد با نقد تداوم پیدا کرد میشه فرهنگ نقد رو دوباره از اینجا و این نقادی که داخل جنگ وجود داشت فرهنگش به نظرم مثال های فوق العاده ای توش هست مطلب 4 مسئله ایران بود و مقدس شدن ایران که جنگ این به تصویر شد و 4 جنگ فقر و غنا که یه عنوان راهنما و اصلا صفت در جنگ ما بود جنگ ما جنگ
فقر و غنا
بود ما اینو همیشه میتونیم در همه ابعاد زندگی یه دستاورد از این تمام با تشکر و سلام
پروژه فرهنگی دفاعی فقط هرگز به دنبال این نیست که یک تاریخ رو تشمیل بده به امن فرهنگی یعنی اگر ما تاریخ فرهنگی و امکانات تاریخ فرهنگی رو بررسی کنیم به لحاظ روش شناسی حاضر تاریخ فرهنگی که میتونه تدوین کنه بخش های فرهنگی یک رستاد رو اگر ما در دفاع مقدس در واقع میدونی که فرهنگ آشورا و فرهنگ انسا با هم ترکیب میشوند و در واقع شاهد این حسین که از یک طرف امام حسین بسیار نماد و سمبول بزرگ و اسطوره‌ای رو ایجاد میکنه و از طرف دیگه در واقع ما انتظار رو میبینیم و دخول فرج رو در واقع انتظار میکشند رازمندگان و همینطور مردم ایران این نشون میده که در حال بنمایه‌های فرهنگی جدی داشته هرچند که هر جنگی در ابتدا اساسا جنگ یک امر اجتناب ناپذیر هست یک امر سیاسی هست و یک امر نظامی هست اما به هر حال بحث ما در این موضوع اینه که تاریخ فرهنگی هم میتواند یک مبنای باشه برای اینکه سوژن رو تحلیل کنیم و از امکانات رو استفاده کنیم که بتونیم جنگ رو تحلیل دقیقی رو ازش انجام بدیم و معناسازی کنیم از مفاهیم جنگ یک جنگ واقع محور و یک جنگ حادثه محور و یک جنگ معنا محور میخواهیم در واقع یعنی این معنی که مفاهیم سمبولها شعارها سنتها و آیینهای جنگ رو در حقیقت بررسی کنیم از منظر فرهنگی و این در حقیقت نیاز داره به اینکه همه پژوهشگران و همه کسانی که در این حوزه کار میکنند به ما کمک کنند و ما استفاده کنیم از دانششون، از تجربهشون، از خاطراتشون. و من همین جا در واقع دعوت میکنم از همه کسانی که در حوزه جنگ دیده و نظری دارند با رویکرد فرهنگی خصوص در خدمتشون خواهیم بود. همچنین من از فضای مجازی هم خدمت مخاطبین و مخاطبین مجازی امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه مباحث خوب و مفید و سازنده‌ای باشه و جنگ رو در واقع به شکلی که برای ما فضایی فهمیدم که جنگی نشونه یک جامعه کوچک که در جنگ زندگی تبدیل نشده و واقعا جنگ ادامه زندگی بود همچنان که یک جنگ در جنگ اختلاف سازنامه داشت و همینطور
واقعیتش بودن
ولی جنگ حوزه نهایی رو تبدیل نکرد بلکه حوزه نهایی رو ما بلافاصله با جنگ داشتیم بنابراین اون چیزی که من در بحثای فرهنگی میفهمم و درک میکنم اینه که تاریخ فرهنگی یک رویداد هست که میتونه کمک کنه به اینکه ما فهم فرهنگی خودمون رو از جنگ داشته باشیم. من دعوت میکنم از آقای دروزیان که مباحث خودشون رو در حد نیم ساعت تا 40 دقیقه در خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از فرصتی فراهم اومد و فلش هم بود یه اخلالی هم شد تو صحبتهایشون. من دوست داشتم با تمرکز بیشتری صحبتهایشون رو گوش کنم و یه بخشی شاید دست دادم متاسفانه. عرض کنم که من بحثی که آماده کردم با هم مفهومی بود که یعنی اول فرموده بودن که همین تاریخ فرهنگی دفاع مقدس. بعد من عرض کردم که نه، من یه نگاهی به مسئله دارم که تاریخ فرهنگی بخشی از این میشه که ایشون قبول کردن، گفتن با همون ترتیبی که شما نظرتون هست بحث کنید. که من بحث رو تقریبا تو 5 تا اسلاید ارائه میکنم که اسلاید اول در واقع محفوظات منه، اسلاید دوم روش شناسی بحث، اسلاید سوم 4 و 5 هم در واقع 3 تا روکرده که هر کدوم جداگانه توضیح خواهم داد. عرض کنم که اولا من کل این بحث رو که ارائه میکنم خدمتون نظرات همینطوری که دیگران هم همین ملاحظه وجود داره، ولی من به دلایلی بگم برداشته خودم از مسئله. مثلا امکان داره من مطالبی رو بیان کنم در مورد تاریخ فرهنگی یا جنگ منطبق نباشه مثلا با بیاناتی که ایشون گفتن. خب این به این معنی نیست که اینا درست نیست، به این معنی که من بیچه برد داشت. چون یه سوء تفاهمی امکان داره به وجود بیاد و این درزم بود اینو بگم. عرض کنم که من تقریبا این موضوع اول من از نقد تاریخ نگاری جنگ رو از مباحث تئوریک به نقد تاریخ نگاری نرسیدم، از تحقیقات به این معنی رسیدم. یعنی تحقیقات انجام دادم، یعنی کار اصلی من در واقع ثبت و ضبط وقایع جنگ بوده در زمان جنگ و تو قرارگاه ها. بعد که اومدم شروع کردم اینا رو به نوشتن و تدوین کردن، آرام آرام دچار یه نکاتی شدم در واقع این حاصل تأملات خودم. اینم باز به این اعتبار میگم که اگه نقصی تو وجود داره به این اعتباره، نه به این اعتبار که اینا رو من میگم کسی نگفته، به این اعتبار نمیگم. بنابراین من از مسیر تجربیات عملی به این رسیدم، چون خودم من یه انتقادی دارم. خیلی دوستان میگن مثلا تئوری، یعنی مخصوصا اساتید جدیدی که تو دانشگاه بحث میکنن، بحث بسیار زیاد و خوبی میکنن، همیشه در مقایسه با همین نکته‌ای که خودم درگیر بودم و حتی با مثلا مکتب آنار که مقایسه میکنم، میبینم وقتی اینو بحث تئوریکن یه نمونه اومدن کار انجام ده، یعنی مارک بروخ اومده یه چیزی ارائه داده، وقتی میبینم مکتب آنار یه نمونه کارشونه، ولی ما تو تمام این کسانی که کار تئوری کرده من هیچ کدوم ندیدم حتی در حد یه مقاله بگن آقا این مقاله رو ما بر اساس این نظریه و این تئوری که طرح کردیم میرم مقاله تحقیقاتی. همش بحثای تئوری که تو دنیا هم انقدر از این بحثو میشه هر روز برداری یه نکته بگی با مباحث خودمون اینها. من میگم نکته دومی بود که میخوام بگم، از نظر خود منم وقتی ما از تاریخ نگاری جایی صحبت میکنیم در واقع روایت ها، گزارش ها، اون چیزایی که دیگران تجربه کردن و برای ما بیان کردن یا نوشتن حاصل ذهن و زبانشونه، یعنی منطبق با واقعیت نیست، یعنی منطبق اصلا شناخت منطبق با واقع که الان دیگه این نظریه اصلا منسوخ شده که آیا اون چی که ما میدیم منطبق یعنی این اونه، اصلا این دیگه منسوخ شده، منم به این قائل نیستم، برای این حاصل ذهن و زبانه افراد مختلفی که حالا تاریخ نوشتن یا روایتی که تجربه کردن یا که گفتن. عرض کنم که این اسلاید اولی که عرض کنم محفوظات من عنوانش نقد و بررسی رویکردهای سه‌گانه در تاریخ نگاری جنگ، نه در واقع من داره تاریخ نگاری جنگ و به معنی اون نظامی از آگاهی ها و تصویر سازی ها، روایت ها، گزارش هایی که از امر جنگ در ابعاد مختلف میشه، سیاسی، نظامی، فرهنگی که نمونهاشون رو بیان فرمودن، بعضی نمونهاشون رو من میخوام ببینم چه نوع نگاهی وجود داره. من معتقدم سه تا نگاه وجود داره و من تقریبا از 25 سال پیش که درگیر این بحث شدم و اولین بار اینو در یک مقدمه مجموعی نوشتم، نقد و بررسی پرسش‌های اساسی جنگ، جلد اولش وقتی کار تموم شد پرسش‌ها رو بررسی کردم، این انگار چند تا نگاه وجود داره و در واقع مقدمه است ولی در این حال مؤخره بوده، یعنی بعد از تحقیقات اینی که نتایج تحقیقات من اون کتاب بود و تبدیلش کردم به مقدمه، و این مقدمه رو من شاکل سازی کردم، بعدا توی فصلنامه سردبیرش بودم به نام نگین کشیدم اونجا، کارهای مختلف کردم تا به امروز داره ابعاد مختلفش رو مطالعه میکنم، نکاتی هم که میگم یا مطالعه کردم یا با افراد مختلف صحبت کردم در این مورد. فرض من توی این عرض اینه که تفاوتم داره با یه دکتر فرمی شدی که داشتم، من مطمئنم جنگ یک مسئله استراتژیکه با موجودیت هویتی هر جامعه‌ای نسبت داره. الان شما افغانستان و عراق سرنوشتشون به خاطر شکست و دو تا جنگ، برای پیروزی یا شکست در جنگ سرنوشتشون جامعه رو مشخص میکنه. و من معتقدم که این مسئله استراتژیک امروز تو جامعه ما تقلید پیدا کرده یا صورت بندی شده در سه رویکردی که توضیح خواهم داد، تاریخ عملیاتیه، نوعی سیاسی انتقادیه و نوعی چیه فرهنگی معنوی. من اعتقادم اینه این رویکردها که جنگ رو تقلیل داده از یک امر استراتژیک، این نوع نگاه ها نه با واقعیات دوری جنگ منطبق، نه با نیازهای امروز و آینده ما، یعنی این جنگ به این روایت یا این قرائتی که ما از جنگ کنیم، وقتی میگیم جنگ میگیم یعنی اینا، یعنی این مسائل، نمیتونه پشتیبانی کنه از که ما تو سوریه چیکار بکنیم، تو یمن چیکار بکنیم، تو عراق چیکار بکنیم، یعنی وقتی حضور نظامی داریم اونجا این حضور نظامی چه نسبتی داره با فهم ما که پشتیبانی کنه از این کاری که ما امروز میخوام انجام بدیم. عرض کنم که بنابراین عرض من که نوع نگاهی که دارم نقادانه است، نقدشم به دلیل تعریف یکی از مسئله جنگ دارم و از این نقطه عظیمت به دستبندی کردم سه تا رویکرد رو و حالا دونه دونه این رویکرد رو توضیح میدم که به چه ترتیبه. این اسلاید دوم اگه زمه ممنونم. بله ممنونم ممنونم، خیلی بزرگی هوای که بخش. این روش شناسی بحثیه که من خدمتون دارم. تو روش شناسی بحث در واقع من اومدم رویکردهای سه‌گانه رو توضیح میدم و در نقدش میگم چجوری میخوام نقدش بکنم. نقدشو رویکردهای سه‌گانه اولا هر کدوم از این رویکردها نمایندگانی داره، ساختارهایی هستن داره این کار میکنن. روکرد تاریخی عملیات در واقع اولا کل این سه تا روکرد و آثاری که منتشر شده برابر آمار کتابخونه تخصصی جنگ که ارائه کرده حدودا 20,000 تا کتاب تا حالا چاپ شده. اگه تو 40 خورده 42 سال بگیم میانگین فکر کنم 500 جلد میشه تو هر سال، 40 سال میشه چقدر؟ 2000 تا. بله یعنی کل آمار کتابایی که ما داریم از این 20,000 تا تو این 42 سال تقریبا 12,000 تاش میگن تاریخی عمومی و کل این کتاب هست. عرض کنم که حدود 3,500 تاش که 18% میگن حوزه فرهنگیه، بعد میشه 400-500 تا مرجع، 300 تا این اون مثلا اینجا میشه این 20,000 تا. من خودم تو حوزه تاریخ نگاری و آثار پژوهشی معتقدم که عدد به درد بخوره پژوهشی به معنی واقعی زیر 500 تاست و کتاب های قابل اعتنا و تأثیر گذار سخت به 100 تا برسه. بنابراین باقی اینا چیه؟ در مورد جنگ ابعاد مختلف مسائلش هست، ولی به این معنی که پژوهشی شده باشه اینا که حالا دونه دونه روکرت ها رو که میگم توضیح میدم هر کدوم به چه صورته. عرض کنم که از روته تاریخی عملیاتی مال کیه؟ مال سپاه و ارتشه که تو جنگ لشکر بردن، اسناد دارن، حالا اومده اسناد رو داره منتشر میکنن که بیشترین آثار پژوهشی در خور اعتنا من معتقدم که تو همین حوزه تاریخ عملیاتی شده که شسته رفته است، روشمنده، عرض کنم که مستنده و به نظرم از یه امتیازایی در مقایسه با روکردهای دیگه برخورداره. روکرد دوم در واقع سیاسی انتقادیه که این روکرد سیاسی انتقادی در واقع سازندگانش و اونایی که حرفاشون نمایندگی میکنه در واقع اینو یکی اپوزیسیونی که به طور خاص نهضت آزادی بود که اصلا این سوالات رو طرح کرد، شروع نقد جنگ از نظر سیاسی و صورتبندی دقیق زمان توسط نهضت آزادی شد که مرحوم آقای ابراهیم یزدی نقش اصلی داشت که من حدوداً 8 ساعت با ایشون گفتگو کردم که بخشی تو سایت تاریخ ایرانی بین اون بحثی که شده از اون کتابای نقد و بررسی هم زدم. عرض کنم که منتها الان دیگه منتقدین دامنشون گسترش پیدا کرده، تو این حوزه جایی میگیرن. عرض کنم که بخشی از جامعه و جوانان که سوالاتی میکنن تقریبا داره همین بحثا رو میکنه. روکرد سوم در واقع روکرد فرهنگی معنوی به جنگه که تقریبا بخشی از فرمایشات دکتر نمایندگی میکنه همین تفکر. من معتقدم روکرد فرهنگی رو بنیانگذارش خود امام بود که بعضی از تفسیرشون هم ایشون گفت، مثلا اینی که جنگ اسلام و کفره، عرض کنم که یا تعابیر یک شکل، ولی اون کسی که اینو صورتبندی کرد یه نماد عینی داد با روایت فتح یک آبینی بود، یعنی به نظرم نماینده کامل این تفکر فرهنگی معنوی به جنگ شهید آبینیه و به دلیل این که تأملات نظری داشت در فلسفه پدیدارشناسی با بحث هایدگر و اینا آشنا بود، یه صورتمندی عمیقی کرد که هیچ کسی من نظرم مطابق اون توانایی این کار رو تا حالا از خودش ارائه نده بده، این همین هم کاراش ماندگار شده. بعد از جنگ من بودم که جامعه رزمندگان و نهادهای فرهنگی و به ویژه احتمالی که خود مقام معظم رهبری داشته این حوزه رو خیلی حوزه ادبیات خاطرات اینا به این دلیل شد. پس سه تا عرض کنم روکرد داریم. این روکرد ها رو میخوام چجوری بررسی کنم از روش شناسی؟ میخوام یه اشاره کنم به مبانی نظریش، یه اشاره کنیم عرض کنم که به بالاخره هر روکردی چه مبانی الهام گرفته، چه پرسش رو یعنی مسئله چیه، چرا میزنی بحث میکنیم، چه سوالی بده و هر حوزه فهرست کنی یه سری موضوع داره و مفهوم 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا دیگه 2000 تا خارج از اینا نیست که بالاخره یه مسئله اساسی بهش میپردازه و با یه روشی به این مسئله اساسی میپردازه و یه نتیجه ای هم داشته باشه. هر دوکه منجر به یک چیزی شده، اون چیز چیه؟ بالاخره امروز وقتی تاریخ عملیاتی به چه نتیجه شده و تصاویری که ساخته شده در جنگ چه تصویری از جنگ تو این روکرد و روکردهای دیگری که وجود داره. مگه بله. خب عرض کنم که ما اول رو کرده اول اگه رو خواهم بررسی بکنیم که من چون این ریزه عرض کنم که از این کپی استفاده کنم بگذاریم دون رو کرده اول اگر مرازه بفرمایی مبانی نظری عرض شود خدمت شما اول از من به نظرم کل نگاه هایی که به جنگ وجود داره رو اگر بخوام صورت بندی نظری بکنم سه تا نظریه کلا من بیشتر تشخیص ندادم. یه نظریه پیوسته یعنی در واقع وقتی به جنگ نگاه میکنه پیش‌فرض های نظریش در تفسیر جنگ پیش‌فهمش پیش‌فرضش انقلابه. یعنی در واقع از انقلاب شروع میکنه به جنگ نگاه میکنه. یه نظریه دیگه نظریه پیوسته جنگ و سیاست که مال کلازویسه در واقع جنگ و نتیجهش جنگ به ماهو و جنگ نیست. جنگ ابزار سیاسته. از این منظر نگاه میکنه. یه نظری سوم بود داره که جنگ رو در چارچوب امنیت ملی میبینه. وقتی مثلا جنگ میشه حاکمیت سیاسی استقلال کشور تمامیت ارزش نقض میشه. این مؤلف های اصلی امنیت ملیه در واقع. من به نظرم این سه تا نظریه به نوعی خورد شده توی این سه تا که که دو تاش بیشتر تو روکرد اول دومه ولی روکرد سوم تقریبا یه نظریه است. نظریه عملیاتی من معتقدم که هم از نظریه پیوستگی سیاست تبعیت میکنه هم از نظریه تمام کسانی که آقای حاکمیت رو نقد بکنن به نظرم نقدشون از این منظره آقای حاکمی همه دورانتون جنگ رو تموم کنی همین حرف رو میزن میگفت همه حرفی که میگفت نقد آقای هاشمی چیه؟ یعنی آقای هاشمی میگفت جنگ جنگ با یه پیروزی این همین نظری هست جنگ ما باید یه پیروزی به دست بیاریم بریم جنگ رو تموم کنیم منتقدینش میگن چی؟ یعنی جنگ باید باشه تا انقلاب تا سقوط صدام جنگ تا عرض کنم که رفع فتنه در عالم بنابراین نهدش میکنم یه نهده چند در اینا بنابراین من معتقدم آقای هاشمی اتفاقا من یه گفتگوی با ایشون داشتم آخرای یک سال آخر فوتشون بود به دلایلی فراهم شد یه رو بهشون وقت دادم بحث بکنم یه ساعت خورده شد اولین چیزی که بهشون گفتم بودم آقا من معتقدم شما روحانی هستی حتما کلازویس رو نخوندید چون کتاب کلازویس قبل از انقلاب 5 تا مقاله تو ایران از بحث کلازویس وجود نداره یعنی ارتش ما امریکایی جز آخرین کشورهایی هستن دنیا نظری کلاسیس رو میپذیرن مثلا لنین پذیرفته ما پذیرفته از همون موقع که مطرح میشه امریکایی دیرتر از ما پذیرفتن به همین دلیل هم ارتش ما که نظام آموزشی متأثر از امریکایی ها بود اصلا با این بحث آشنا نیست بعد از انقلاب هم خیلی این بحث ده تا مقاله نمیشه تو دانشگاه مدرن سپاه اصل کتاب رو ترجمه کرد که 10 جلده که فکر کنم 5-6 جلدشو از زبان آلمانی ترجمه کرد. در صورت من بهشون میگم شما روحانی نیستی. روحانی هستیم و طبیعیه که این نظریا رو نمیخونید ولی عجیبه که اینجوری فکر میکنید. شما خب یعنی بحث بعدی چیه؟ یعنی کنار این رد چی بودی؟ بحثی و توضیح نه. ولی اینو میخونم. از کنم که اون یه نظریه هست. اون نظریه پیوست. جنگ و انقلاب هم هست منطقه این نظری جنگ و انقلاب به نظرم دو جور استفاده میشه یکیش در تبیین شروع جنگ میگن آقا چرا جنگ شد چون ما انقلاب کردیم زمین های سیاسی برای اینکه این انقلاب رو مهار کنن جنگ رو تحمیل کرد این یه چیز مفهومیه که اینو میستاده بکنیشم ارتش هر موقع میگی آقا چرا جنگ شد چرا آماده نبودیم چرا گذاشتیم 20,000 کیلومتر سرزمین ایران اشغال شد به طور رسمی و آشکار تو کتاباشون هست میگن جنگ انقلاب موجب فروپاشی ارتش شد مثلا یه عبارتی داره معروف سلیمانجا میده میگه همونطور که تسبیح پاره میشه دانه دانهاش رها میشه به زمین میفته ارتش این بلا سن یعنی در واقع پیوست جنگ و انقلاب و اگر سپاه میاد یا نیروی انقلابی در چارچوب ظهور یه قدرت جدید دفاعی میگن با حضور رفتنده آن آموزه های جدید فکری شهادت طلبی ارتش میگه نه میگه ما رو تعدیل بحران حضورتش با انقلاب تعدیل کنید این تقریبا مبانی نظرش در رو دو پرسیش ها و مسئله که توی روکت هست من به نظرم چرایی چگونگی وقوع ادامه و پایان جنگ جزء امهات بحثی که میشه تو این حوزه بیشتری مباحث این هاست. اهداف و نتایج عملیات، هر عملیات چی بوده، عرض کنم که چه هدفی داشته چه نتیجه‌ای داشته، فهرست بلند بالاییه که جزئیاتش از کجاش عملیات چه چه گردانی چه شبی بود. عرض کنم که سومیش هم موقعیت و عملکرد نهادهای نظامی تو جنگ. ارتش میگه ما این کاری کنیم، سپاه میگه ما این کاری کنیم، استان ها میگن عرض کنم که لشکر 17 حضرت علی بن ابی طالب تو قم اینجوری تشکیل شده، اینجوری عملیات رو بوده، یعنی اینا چیزای اصلی هست. اما موضوعات و مفاهیمش من معتقدم که غافلگیری در جنگ، من یک کاری داره انجام میدم، زحمتش هم بر عهده از من خانون رضا نژاد، مسئله اساسی جنگ در آثار ارتش و سپاه، اومدم کل متون رو داره بررسی میکنم که در مورد مسئله اساسی جنگ متون چی گفته شدن، که خیلی هم حوصله و دقت میخواد، حجمش هم بالاست، الحمدلله خانون رضا نژاد با خیلی حوصله و دقت داره انجامش میدن. اومدم اونجا میگم که آقا ارتش اساسا مسئله اساسی جنگ تو آثار چی میدونه، سپاه چی میدونه، که من تقریبا 5 جلد میشه که من تقریبا آثار اصلی رو خوندم، مال ارتش 700 صفحه، مال سپاه هم تقریبا 1200، جمع اینا حدود بیش از 2000 صفحه متن در واقع که این بحثا مستند تو شده. عرض کنم که اما در این حال معتقدم غافلگیری که عناصر مهمیه که تو این حوزه وجود داره، دفاع در برابر متجاوز، آزادسازی مناطق اشغالی، وارد خاک عراق شدن، دنیا از عراق حمایت میکرد، برترین عراق برترین نظامی داشت، کشور پشتیبانی نمیکرد از جنگ و عملیات های نظامی که با جزئیات، هدف، آرایش دشمن، زمین، طرح، مراحل عملیات، نتیجه عملیات، دستاوردها، اینا تو این حوزه. از نظر روش شناسی من معتقدم از این روش استفاده میشه، مثلا بیشتر این آثار نقلی مستنده، این فرمانده اینو گفته، این سند اینو گفته، عرض کنم که توصیف میشه با دقت، تحلیل میشه مسئله، تاریخ شفاهی با فرماندهان هست که هر عملیاتی و هر شرطی توضیح داره میدن، مطالعات کتابخونه اسنادی داریم تو زمینه و تبیین علی تکوینی از جنگ، هر مرحله رو در زن به مرحله بعد عرض کنم که تعبیر میکنه، که خود من فکر کنم تو کتابام از جمله سری در جنگ از این روش استفاده کردم، تو موقع خیلی روشا رو نمیفهمیدم، نمیدونستم داره چیکار میکنم، ذوقی این کارو میکردم، یعنی غریزه ای میکردم، ولی الان که نگاه میکنم اینا به لحاظ روش شناسی من این کارو میکردم. حالا نتیجه چیه؟ یعنی در واقع این بوکرد تاریخی عملیاتی چه نوع صورت بندی از جنگ به ما، یعنی چی از جنگ میده؟ من معتقدم که یکی از اشکالاتی که تو روکت هست، چون ارتش و سپاه هستن، اسناد متفاوته، نظام آموزشی متفاوته، عملکردشون متفاوته، یک دوگانگی آماری عجیب غریبه، یعنی یک عملیات ارتش سپاه در بودی آمارشون یکی میشه، حالا اینی که تو خود سپاه هم آمار متفاوته زیاده، تو ارتش کنترل میکنن کمتر این اتفاقه، یه آماره، بنابراین یه آدم جوونی بیاد یه محققی اصلا نمیفهمه که بالاخره این درست میگه یا این میگه، این آمار چیه، این چیه، یه سردرگمی در این بحث وجود داره و من معتقدم این آمارم درست شدنی نیست. عرض کنم که غیر از این تناقض آماری از نظر مفهومی هم همینطور وقوع جنگ، ادامه جنگ، پایان جنگ، مراحل جنگ، تحولات جنگ، ارتش صورت بندی میکنه، یا تو این کتاب مسئله اساسی جنگ که اشاره کردم اونجا قابل رویت دیگه، خیلی نمیخوام اینو بحث کنم. من معتقدم این مهمترین اتفاقی افتاده، جنگ و تقلیل داده، که من از اصطلاح نهادگرایی نظامی نام بردم. در مورد نهادگرایی نظامی من این مفهوم رو میخواستم اینم ما چمونه داره چیکار میکنیم، مطالعاتی که کردم دیدم حوزه اقتصاد اومده در واقع 100 سال پیش تو حوزه اقتصاد، و حتی میگن با مارکس شروع شد به دلیل تعریفی که میکنن، تو حوزه سیاست اومده، یک کتاب من دیدم تو سیاست خارجی، تو حوزه نظامی هیچ مقاله طرح مسئله ای نشده از این. من حس کردم که چیزی که ما گرفتارش داره میشیم در مورد جنگ، جنگ اگر داره تغییر پیدا میکنه به سر روکرد، نهایتا تو روکرد تاریخی عملیات داره تقلیل میکنه و یه سری تاریخ و عملیات به عملکرد دو تا نهاد، سه تا نهاد در واقع این رویکرد تاریخ عملی بود که خدمتون گفتم. رویکرد دوم در واقع سیاسی انتقادیه که این رویکرد سیاسی انتقادی هم از همون نظریه پیوستگی جنگ و سیاست و پیوستگی نظریه امنیت ملی تبعیت میکنه، یعنی به لازم نظری تقریبا شبیه بخشی از این نظرات. مسئله چیه؟ ابهام در مورد وقوع جنگی که بحثشونه، معتقدن جنگ اجتناب پذیر بود، یعنی میشد جنگ نشه، که من با یزدی که بحثم خیلی طولانی شد همین بحث بود. نهضت آزادی اسم بیانیه داده در این مورد که این شعارهای انقلابی موجب جنگ شد. بنابراین یکی که مسئله اساسیشون اینه. در مورد ادامه و پایان جنگ عرض کنم که ابهام دارن، تساؤل میکنن، اعتقاد به مذاکره سیاسی داشتن. آقای یزدی خودم میگفت ما واسه میرفتیم با عراق مذاکره میکردیم، گفتم خب مذاکره که شما تو هاوانا کردی با صدام، اون که چرا به نتیجه نرسید؟ که پاسخی برای این نداشت، یعنی که اون مذاکره میشد این بعدم کشوری که به قول عراقی ها میگفتن و خود ما اعلام میکردیم نظامش فرود پاشیده، کسی که میخواد به کشور مذاکره کنه اون کشور قدرت نداره، برای چی بیاد دوش مذاکره کنه؟ و کسی که میره پای میز مذاکره قدرت نداره چجوری میتونه اهدافشو جلو ببره؟ برای خیلی بحث کرد. یک قطعه 598 در مورد قطعه معتقده بعد ما همون موقع جنگ رو تموم میکردیم، این خود بعدش ادامه داد تو سرزمین ها رو دست بدیم و کلن مدیریت و تصمیلی جنگ رو نرد میکنم. ششون هم مفهومی و تحلیلی و به مسائل و تعبارات بزرگ میپردازن. نتیجه چی شده؟ در مورد علت وقوع جنگ ابهام دارن، ادامه جنگ و ابهام دارن، مدیریت جنگ و ابهام دارن. یه نرکون کرد و به خونه جز ابهام هیچی دیرش نمیاد. ولی اثر غیر از بیانیه سخنرانی هیچ اثر پژوهش، البته خود آقای پارسا دوست رو چون معتقدن اون اثر پژوهشیش که جنگ از یک کتابی داره، کتاب بسیار تحقیقاتی و خوبی انجام داده، تو نوع خودش جده دو سه تا کتاب برتر علم کتابی که میگم واقعا پژوهشیه، یکیش کتاب پارسا دوسته در مورد عراق از گذشته دور تا امروز. ایشون تو تقریبا این بحث رو میکنه، این موقع از این نظریه دفاع میکنه که من نهضت دارم. من غیر از این کتاب های پارسا دوس، کتابی که مثلا نهضت آزادی یا یه پژوهشگری در نقد جنگ بنویسه من ندیدم. از کنم آخرین رویکرد هم که اگه طولانی شد ببخشید، رویکرد سومه که در واقع من معتقدم رویکرد سوم این مجادله هستش در مورد مفهوم دفاع مقدس، که بالاخره ما از دفاع مفهوم دفاع بعد بگیم دفاع مقدس یا این جنگ ایران را. من تو سایت هم چندین مطلب نوشتم، از کنم که حدود یه ماه پیش هم دوباره یه چیزی نوشتم منتشر شد، جنگ یا دفاع مقدس. حرف اصلی خود من اینه که اون چی که ما درگیرش بودیم جنگ بوده. ما جنگ دفاع مقدس عمل فردی و جمعی جامعه ما در دفاع از تجاوز دشمنه. ما نه این که میگیم دفاع مقدس تقلیلش میدیم، این دفاع مقدس میاره ما رو تو همین نکاتی که فرمودن، میاره تو سر ساختای درونی فرهنگی و مسائلمون. نمیگم اینو جزء جنگ، اینو جزء جنگه، ولی اونی که بین ما و عراق اتفاق افتاده جنگه. شما خود امام مثلا هیئت صلح که میاد میگه که خیلی استدلالی که میکنه، میگه شما ببینید ما متجاوزیم یا عراق، بعد میگن جنگ الان کجا جریان داره؟ تو خاک ما؟ یا میگن که جریان داره جنگ و اشغاله. ما اگر از مفهوم دفاع مقدس بخوام توسعش بدیم، جای جنگ و جایگزینش بکنیم، اشکالش اینه که امکان فهم جنگ به معنی مسئله استراتژیک اما خواهد گرفت. من معتقدم که خود امام هم میگفت جنگ، آقای منتظری میگفت جنگ تحمیلی، خود امام تو صحیفه مرتب میگه این جنگ به ما تحمیل شد، این جنگ. من معتقدم شکل‌گیری مفهوم دفاع مقدس بعد از این بود که معلوم شد ما خرمشهر رو دفاع انجام دادیم، آرام آرام مفهوم دفاع و تأثیر رو شکست ارتش عراق شکل گرفت. اما بعد از فتح خرمشهر اینی که ما وارد خاک عراق شدیم، توجیه اینی که ما داره چرا وارد خاکیشو با منطق دفاع بود، بنابراین دفاع مقدس فربه شد. وقتی هم رفتیم جنگ طولانی شد، برای اینکه طولانی بودن این جنگ قابل توجیه باشه، مفهوم دفاع مقدس بیشتر شکل گرفت. و امروز هم که همین نکته‌ای که فرمودن، یعنی داره یه الگویی میشه برای چیزی که در واقع پرسش و مسائل اساسی مش اینجا گفتم. من تو پرسش و مسائل اساسی واقعا هر چی تأمل کردم نفهمیدم این روکت توضیحی میکنم نفهمیدم این روکت مسئله چیه در مورد چیه. یعنی من هیچ با همش صحبت کردم این فرهنگی اون تیم آیه رشای جلیلی که حوزه این فرهنگی رو عهده دارن تا حالا ندیدم این روکت بگه مسئله من در مورد جنگ چیه. ولی من معتقدم بیشتر دنبال گفتمان هویت‌ساز و الگوسازی رفتار فردی اجتماعی هستن که خیلی خوب آقای دکتر توضیح دادن که اینه. عرض کنم بیشتر به ساختار فردی نه ماهیت جنگ و جامعه توجه نیست هستن رو که عرض کنم که یک موزه انتقادی هم دارن. مثلا معتقدن کسی جنگ را ادامه پیدا هر کی جنگ بتنم که خائنه. ما میتونستیم عاشورای پیروز چیم. آقای هاشمی مثلا خیانت کرد به امام تحمیل کرد. این هم از این خواستگاه موضوع تاریخی عملیاتی این بحثا نمیشه. یعنی اون موزه منتقدانه داره تو درون همین روکرد فرهنگی. من معتقدم روکرد فرحنگی در این حالی که وجه فرهنگیش داره هی تقویت میشه ولی واقعا ماهیتش سیاسیه. یعنی روکرد یه روکرد سیاسی اجتماعی داره اسمش فرهنگیه. به میخواد ساختار جامعه رو سامان بده و حداقل من تو اون کتاب نقد و بررسی پرسشام نوشتم این موضوع من حالا نیست. من نقد کردم آقای هاشمی رو گفتم این روکرد آقای هاشمی به توسعه اقتصادی و روکرد سرمایه‌داری سامانهای فرهنگی که در ساعت انقلاب و جنگ بوده اینا رو از بین میبرستن تو جامعه ما که با انقلاب فرد تبدیل شده. و اونجا این بحث رو تر کردم که بازگشت مجدد به جنگ بعد از این بود که آثار توسعه اقتصادی روشن شد و دیدیم جامعه داره میپرکه. به همین دلیل میگم این روکه سیاسیه بیش از این که ولی صورت فرهنگی داره. اما موضوعات و مفهوم شهادت و جنگ عاشورای دفاع ایمان مقاومت دیانت و جنگ عرض کنم که این که میشه پیروز شد که گفتم. روشاش هم عرض کنم بخشش هم آقای دکتر اشاره کردن بیشتر تفسیری و تعبیدیه. من شهید آبینی میگه خرمشهر شهری در آسمان. این مابعضای فیزیکی نیست تو روکه تاریخ عملیاتی خرمشهر در جنوب غربی ایران ابعادشین عرب نشین داره نمیدونم در نسب به رودخانه اروند تشکیل شده 2000 سال قبل از این بحث میکنیش خرمشهر شهری در آسمان. اینا در واقع همون تفسیری تعبیری نمادسازی از جای میشه که عرض کنم میشه تاریخ شفاهیشون بیشتر با رزمندگان اینها بیشتر هم خاطرات و زندگی. یعنی اگه بخوام بگیم که بستر اصلی این روکرد و روش چی همه خاطرگویی و کتابای زندگی نامه‌ای که بیشتر از شهداست و دیگر نوشت خودنوشت نیست. یعنی آدمی که خودش نوشته باشه بیشتر میشه سیاسی اجتماعی به این روکرد نمیخوره. نکته آخرش هم نتایج چیه. من معتقدم که جنگ تقلیل پیدا کرده بود روکرد به یک امر فرهنگ اجتماعی و با صراحت یک کتابی منتشر شد 5 گفتار فرهنگی که سوره داد استراحت مقدمش نشه میگه که جنگ یک مقدمه است یک بهانه است به بهانه جنگ ما میتونیم وارد فرهنگ بشیم. بنابراین من معتقدم مسئله جنگ اصلا مسئله این روکرد نیست. یعنی واقعه در کجا اتفاق افتاده چه زمانی شده اینها به همین دلیلم رخدادها با مسائل مورد چیز نیست. زمان و مکان حذف شده و بیشتر مثلا من یه گفتگوی با آقای سرهنگ اینا داشتم اصلا تفکیک کردن گفتن آقا یه فیزیک جنگ داریم یه روح جنگ. گفتم ما چیکار میکنیم تو مرکز سرقاس جنگ با این درسته گفتن شما فیزیک جنگ رو شما چیکار میکنم روح جنگ رو گمار میکنم. این خاطرها رو کنم این مدبلینی قائل به این تفکیک هستن. از کنم که جنگ الان تو روکت بریم این جنگ چیه؟ یه با آقای سرهنگی گفتم آقای سرهنگی بالاخره شما این خاطرات هم میخوای جمع کنی بری سراغ کربلا 5 همه خاطرات رزمندگان بگیری یک کسی میخونه عملیت کربلا من جو بفهمه این آدم ها کجا این اتفاق براشون تو چه زمانی افتاده؟ نه آقای سرهنگی اون خاطره رزمندگان رو میگیره میگم این رزمندگی که خاطره میگه یک کسی میخونه بفهمه این اتفاق کجا افتاده. یعنی شما از شرایط کلی جنگ هیچ نمیفهمی از زمان خیلی نمیفهمی عمل اون آدم سختای اون شب، اون شب جنگ پیروز شد پیروز نشد. بنابراین من معتقدم که کلن این روچه خایمی نظام آگاهی ما از جنگ، وقتی آدمی میگه خب حالا این همه کتاب نوشتن میخونه، چیزی به نام جنگ به اون مسئله استراتژیک رو نخواهد فهمید و جنگ تقلیل پیدا که به تاریخ و تاریخ و ادبیات و مسئله فرهنگی. الان شما هر جمعی میشه اولش روزه میخونن از جنگ، در صورتی که من یک کتابی داشت نوشتم دیگه 5-6 سال پیش، این جنگ سه بود داره، یه بود عقلانی داره، اصلا بیشترین محاسبات در جنگ صورت میگیره، همه توپخانهش رو توپشلی کردن، اصلا آدم های توپچی باهوشترین و ریاضی میدونن، اصلا تنظیم زاویه ها دقیقا ریاضیه، خود انتخاب زمان عملیات، هدف عملیات، هماهنگ کردن همه چی برای یک شب و 10 شب و 20 شب، اینا همه محاسبات عقلانی داره جنگ. اصلا ما به این محاسبات عقلانی نمیپردازیم، یعنی شما توی خاطرات اصلا چیزی به نوع عقلانیت نمیپردازیم. جنگ بودی داره، من هم حماسه، اصلا آدمی اگه روح سلحشوری تو وجودش نباشه اصلا نمیره به جنگه. اینا کدومی خاطرات این کتاب ها؟ هر جو میتونیم اول روزه های های گریه میکنم، چی گریه میکنی؟ فکر کجاست؟ بحث کجاست؟ همه اول میشینیم گریه میکنیم برای جنگ، ولی چیه جنگ گریه میکنیم؟ ولی این نوع نگاه اصلا یا بود معنویش، بالاخره آدم ها وقتی بیرن تو جنگ با مرگ درگیرن، واقعا آدم رو مواجه میکنه با بودن نبودن، ابعاد معنوی داره. بنابراین من در ذهنی که احترام قائلم بر همین نگاه ها و معتقدم که همه این نگاه ها درسته، ولی با معیار این که جنگ یک مسئله استراتژیک و مخاطره آمیز سرنوشت ساز، معتقدم اون چی که اتفاق افتاد برای ما جنگ بود، ولی که موجودیت این نظام برآمد از انقلاب و هویت انقلابیشو سلب کنه، ازش بگیرن ساقطش کنه. این نوع بحثی که غیر روکرد تاریخی که خود به این بحثو میپردازه، اصلا نمی‌فهمم جنگ برای چی شو افتاد. جنگ شروع شد ما بریم کربلا، جنگ شروع شد و مثلا شهید بشیم بریم میشه خدا، در صورتی که من این عبارات رو نه غذای جوادی امامی از مهان طولانی هم شد، ایشون یه سخنرانی کردن که فتح ارجه یا شهادت، آیه قرآن رو تفسیر. بعد گفتن آقا بدون که بگم کدوم، گفتن با شهادت زمینه اجرای احکام فراهم میشه، با فتح احکام اجرا میشه، یعنی پیروزی مهمه. یه بار من به یه روحانی میگم کلام یجرو کنم، آقا چرا این نه روزه میخونی برای امام حسین شهید شد، یه روزه هم بخونی برای اینکه حفظ شد امام حسین قدرت رو به دست، اگه عدالت اجرا کنه حکومت عدل علی رو اجرا کنه، چرا برای این گریه نمی کنه؟ این گریه داره تو عالم که امیرالمومنین موفق نشد، امام حسین موفق نشد، ائمه موفق نه، چرا برای پیروز نشدن و تمام این شهدا تمام قطعه شدن به این دلیل که پیروز نشدن؟ چه تفکری مونده؟ برای من معتقدم که این چیزی که امروز ما تو سوریه و لبنان نیاز داریم، به فهمی از این جنگ نیاز داره پشتیبانی کنه. این نوع فهم ها تقلیل جنگ به این روزه و الگو فرهنگی و مسائل این حرفا نیست. عذرخواهی میکنم متأخر شد.
مورد بحثی که مطرح کردم برای نقش تدیجه ها سالشنهایی در بانی جنگ نقش خیلی دقیق برای شما میکردی که بود با استفاده بکنید، انشاءالله از مقالی هم که ارائه بدن و برای ما بفرستن که هر واقع برای چاپنین ها مقدمات شکل فراهم کنید. من فکر کنم که الان موقع پرسش و پاسخ هست و اگر هر کنون از حضار گرامی بحثی دارن در تکنبه مباحثی که مطرح شدن به مباحث مطرح شده بفرمایم که در فرمانشون باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی اینجا مطرح شد، بحث دفاع مقدس جنگ و مفهوم این دفاع. حالا یادم میاد حتی تا چند سال پیش هفته دفاع مقدس رو گفتن هفته جنگ، یعنی نسبت به خود جنگ دفاع مقدس برای همون جدیدتری بود. زمان جنگ بیشتر بود مفهوم جنگ را دارم به جنگ تمثیلی مطرح بود بعد از جنگ. اونم به خاطر حالا من نظرم اینه باز حالا دوستان بهتر میتونم تکمیل بکنم. ببینید من خیلی دیدم که اشاره شد که مثلا جنگ تغییر پیدا کرد مسئله فرهنگی. من میگم نه، فرهنگ تغییر پیدا کرد مسئله جنگ. چون ببینید اصلا ذاتاً یک پدیده، اصلا خود فرهنگ قابل تغییر به هیچی نیست. حالا میتونید فرهنگ تغییر بدید دیگه. برای همینه وقتی شما میگید که فرهنگ فهم جامعه هست، فهم و کنش جامعه نسبت به اعمال و رویدادها و پدیدارهاست، اون قابل تغییر نیست. وقتی من درکم اینه پس که ما دفاع کردیم، حالا خود به خود مفهوم عوض میشه. یعنی مفهوم خودش رو با فرهنگ سازگار میکنه، نه فرهنگ خودش رو با مفاهیم سازگار میکنه. خب وقتی اینها میشه خود به خود مفاهیم جابجا میشه. مثلا جالبه به خود مفاهیم که ما داشتیم توی فرهنگ مقدس زمان مقدس بحث جهاد بود. یعنی مفهوم رو با اولاد دکتر مفهوم اراده دینی پیدا کرده. نه باز میگشت به واسطه اون فرهنگ، چون بحث سیاستی که فرمودید نظریه سیاسی صحبتیه در این هم همونه. فهم سیاسی فهم از فهم اجتماعی طوری میشه خیلی جاها دیگه. فهم اجتماعی میاره که ما یک انقلابی کردیم، این انقلاب رو ما این شکلی حالا داره و باید ازش دفاع میشه و مفهوم جهاد اونجا، این مفهوم الهی میشه. دقیقاً بعدا که ببینیم یک تفاوتی که من ارتش و سپاه ایجاد میشه همینه. ارتش یک مفهوم عقلانی میخواد از جنگ ارائه بده، سپاه میخواد اتفاقا یک مفهوم فرهنگی از جنگ ارائه بده، چیزی که میفهمه از جامعه. سپاه برآمده از آهاد مردم و توده های مردمه. خب به هر حال این رو تو قالب وسیعش، تو قالب خود سپاه میاره، تشکیل میده، شکل میده و درکی که به واسطه فرهنگ و انقلاب داره رو وارد جنگ میکنه و با اون شیوه علیاتهاشو و بقیه سازماندهیش تشکیل میده. اما ارتش میخواد بر اساس همون نظریات اولانی و استراتژیکی که از قبل مدبر و تدبیر شده اینو بیاره. اتفاقا نقش ارتش کمرنگ میشه به خاطر وضعیت فرهنگی که تو جامعه هست، نه اینکه بگیم قدرت نظامی. اینها رو من درجه بعدیش نگاه میکنم. من میگم اون تفکری که بروز کرد، اون تفکری که حمایت کرد جبهه جنگ، ببینید خب مثلا شما امکانات لوجستیکی که ارتش میسنجه با امکانات لوجستیکی که سپاه از کجا جلو اون مخالفه جمع میکرد تفکر رو گرفته، اصلا قابل مقایسه نیست. خب اینها خود به خود توی شکل گیری بعد حالا حامیان و موافقانی که شما توی این سه تا بود تقسیم بندی کردید دقیقا تو همین زاویه هم شکل میگیره. مثلا آقای هاشمی مثلا همونجوری که شما فرمودید وسط یک کنش فرهنگی اجتماعی مذهبی کامل میخواد بیاد یک بحث عقلانی از طرف بود که زمان جنگ رو بابا کنه که بود میشه چه بعد از جنگ بود اتفاقا و برقیش رو هم میسورد. این یه بودی شاید باشه که میتونه به قول شما یک توازی رو گسترده ترش بکنه. حالا شما از یک عینک زاویه مثلا آقای دکتر فتوحی با اون زاویه من هم فکر میکنم که اینها میتونه توی نگاه های ما به جنگ و بحثی که بعدا میتونیم تکمیلی باشه و تکاملی باشه رو توی جنگ کمک بکنه. خیلی ممنون.
من یه نکته ای البته مستقیم اینه، مثلا تو حوزه فرهنگی من اینو تحقیقا عرض میکنم، میگم پژوهش نشده در موردش و اینها برخلاف اصخایی میکنم از آقای دکتر، این الگو که میگن این الگو ما داریم میسازیمش. مثلا میگم من تحقیقا میگم اصلا بازگشت به موسیقی قبل از انقلاب و ویدو در زمان جنگ شد. شما 8 سال یه جامعه ای رو درگیر یه مسئله که هم منتظرن که تموم بشه، اونو خود زندگی کنن چیکار کنن؟ با اینا نمیتونن زندگی کنن، یا کشور میرن بیرون، یا میرن تو حاشیه، یا میرن تو حاشیه فرهنگ و سینما. یعنی اون چیزی که تو زمان جنگ بازیش به موسیقی و فیلم‌های قبل از انقلاب اتفاق افتاد، اگه جنگ نبود پویایی اجتماعی جامعه ایران بود، اصلا اون فرهنگ نمی‌مرد با انقلاب. فیلی چند اتفاق مهمه. یا من وقتی که سال 76 این مسئله حادثه چیز شد نوشتم تو کتابم، دوم خورد مثلا سال 74 اسلام شهر شد مسئول ولی انقلاب مردمی، هر اون مردم تو کوچه خیابون بعد یه جنگ می‌ریزن تو خیابون. خیلی ذهنمو درگیر کرد که یه جامعه‌ای که بعد انقلاب درگیر 8 ساله حالا دربار تن اینا هم نسبت دارن، به این نتیجه رسیدن تحولات سیاسی اجتماعی دهه اول انقلاب متأثر از وقوع جنگه، تحولات سیاسی اجتماعی دهه دوم انقلاب که میشه دوم خرداد و نسل جدیدی میاد اصلا مسائل مختلفی متأثر از نحوه پایان جنگه. چه رویکرد فرهنگی که اینا نمیپردازه، مطالعات فرهنگی نمیکنه، مطالعات فرهنگیش میشه خاطرات سینه بدن روزه نمیدونم گویی جوری واقعیت جنگی بگه عمل میشم نرفتیم به دلائلی از عملیات میرفتیم زبطیم من تو خیابونا بودم رادیوی مارش شیوانه سرانه گنگیم و بخش از این افکاری که میگفتن سپاه چیز برای جزمان بیشتر این آمار دروغ بود، مشکلات ما زنو دروغ میگفتن. 100,000 نفر اومد، 100,000 آدم مثلا جمع میشون تو استیقا از جمع مبینید تا خونه شون یکی مشکلات رو تو جنگی بود. برای این جنگی تو زمان خود این همه مشکل داشته ما چجوری نمیده الگو میکنیم؟ الگو رو به این دلیل میکنیم که سامان سیاسی فرهنگی امروز مورد قبول ما نیست و جایگاهی نداریم جزئی. بنابراین این تفکر فرهنگی اصلا اشکال داره به نظرم، یعنی کار پژوهشی نشده و خود اینم داره فرهنگ رو تعبیرش میکنه. مثلا نظریه تاریخ فرهنگی حالا تو ایران یه کتاب ترجمه شده، من نظریات مختلف رو دیدم ولی کار قوی نشده. اون کسی که اومد اینو انجام داد اومد از طریق مفهوم فرهنگ شکل‌گیری طبقه رو که چجوری طبقه شکل گرفت فرهنگی اینجوری کرد. مو کار فرهنگی پژوهش فرهنگی اون تو جنگ چیه؟ بفرمایید غیر از روز و تحصیل اصلا فرهنگ خاطرات، خاطرات که فرهنگ خاطره خاطره بله فرهنگر یه فرهنگ فرهنگر یه عمدای اعتقادی برمه این ها دونه دونه اش. من معتقدم هر آدمی که تو این عالم زندگی میکنه عدد هر آدمی هر که زندگی تجربه کرد حرفی برای گفتن برای ما داره که قابل استفاده باشه. این دکتر کلی در جنگ هم آدم های وجود دارن که با مرگ مواجه شدن، آدم های بسیار بزرگ هستن و حرفاشون میتونه بسیار اثر داره. ولی ما داره تاریخ فرهنگی حرف میزنیم، نه اینی که از یه آدم ها ارزش کارشون و ما باید اینا رو از هم تفکیک کرد. ما به قول نون حرفا رو میخوریم بدون زحمت بکشیم عرق بریم، همین که میگی تاریخ فرهنگی برید اینجا ببینید چه زحمتی کشیدن. خدا رحمت کنه این احمد متوسطی ها، ما تو قرارگاه میمدن جمع میشدن راننده هاشون تو اتاق، بعد اینا میمدن تو جلسات قرارگاه که تموم میشد برگردن. اینقدر بیدار بود رانندهش میگفت من برای اینکه خوابم نبره چوب کبریت گذاشته بودم که پرک نخورش کرد رانندگی میکنم. میگو اینقدر خستی شدم دیگه خود حاج احمد چوب کبریت گذاشت اون رانندگی کرد. اینا اینقدر آدم بزرگ، اینقدر این رفتارشون ارزشمنده، از جونشون همه اینو گفتن. ما بس اینا رو نمیکنیم، اینا رو باید ضبط کنیم، ولی ما نیم نون تاریخ فرنگی رو بخوریم بگیم داره تاریخ فرنگی هیچ کاری نکنه. اینو داریم بیان جنگ بشه یعنی چی؟ همینا. بله اینا این زحمت رو کشن انجام دادن، صد بارم باید بریم دو کوهه اونجا نماز بخونیم عبادت کنیم نفس گرم آدمان که اونجا با خدا مناجات کردن اونجا وجود داشته اینا رو بشنویم و حالمون عوض بشه. ولی این با پژوهش بعد به مثلا
شما بینید همین دیدار از جبهه حالا من همیش قلمچه رو تنها میگم. شما وقتی هیروشیما رو نشون میدن یعنی موزه ساختن، شما لمس میکنید که واقعا یه اتفاقی رخ داده. ولی شما قلمچه رو که میبینید نگاه میکنید کسی که حالا یک تجربه زیسته ای داره با اون چه که میدینه میگه اصلا این که کاری نداشت، چی بود اینجا یک ماه میگن جنگی بود و چی بود واقعا، یعنی من دیدم خدایی پرنده هم گرفت. من بگم تمام نگاه خودسیمون رو از جنگ کنار نزنیم هیچ اتفاقی درستیم. این طرف تایی برهانی اگر اشتباه میکنم جدید برهانی نوشته. کل این کتاب که شما میکنید مفهومش اینه که من وقتی مجروح شدم مدت ها از یه برگ انگوری حالا یک هفته چند روز اونجا تغذیه میکردم. تو خاطرات هر کماندویی که شما هر نیروی نظام اصلا نه هر نیروی نظام هر انسانی که یک جایی با مشکل مواجه بشه پاشم بشکنه تلاش میکنه که یک کاری انجام بده خودش از اون مخمسه نجات. ما اومدیم همین رو تمویل کردیم مثل اینکه یه چیز وحیانی بوده. اصلا من تو خاطرات این کمانده هایی که زمان شاه در آمریکا آموزش میدیدن دیگه که ما رو بردن توی یک جنگلی با تفت اومدیم پایی فقط از اون خواستن بگیم که سومونه بردیم از اون خواستن که بگیم مثلا منطقه شناسی کنیم واقعا کجا واقع شدیم. یکیش میگه که مثلا من گفتم احتمالاً ما نزدیکی‌های فرض کنید من الان چون خیلی قدیم کندم اینا فرض کنید نزدیکی‌های عباس آبادیم جنگل عباس آبادیم میگه که اون فرمانده آمریکایی از من پرسید که درست گفتید ولی میخوام اینا چطوری تشخیص دادی که اینجا گفت که کره‌ای که صبحونه شما به ما دادید مثلا میخونیم میش کانوکابون نوشته بود من تصور کردم که شما از نزدیک ترین محل بود که این کره رو تهیه کرده باشه حالا برمیگردم به اون اولش اون نگاه قدسی وقتی کنار بره بعد ما میتونیم
نقد کنیم
و اگر نقدم نکنیم به نظر من باز هم در آینده دچار یک مشکلاتی خواهیم شد که اصلا این کام
تحصیل نیست. آیا نبود؟ خیلی
استفاده
کنید. خواهی شما خود من
آخر صحبت شما
مستقیم شنم.
حتما من
پیش میدم. حالا یه نقطه رو من عرض کنم. ببینید ما الان تو این جلسه نمیخواستیم فضای موجود رو و نگاه های موجود نسبت به جنگ رو بررسی کنیم. معلوم هست الان اینی که مثلا پرداختی که به تاریخ فرهنگی میشه مثلا منحصر شده در روزخانه. جلسه ما شهنش این نیست که وضع موجود و نوع برخوردی که با جنگ میشه نقد کنیم. اگر عنوان بود یه بحث دیگه بود. تو اینجا آن خواستیم ببینیم خب جناب آقای دکتر احمدزاده خودشون عنوان یه فرد میخوان رو تاریخ فرهنگی جنگ کار کنن و این جلسه در واقع کمک کنه که ایشون از این موضع کار کنه. حالا تو وضع موجود فشار رو این هست خب یه بحثی دیگه است. نقد وضع موجود که زیاد میشه کرد. ببینید تو جنگ همه چیزا بود تا من باز حالا شاید همون هفته اول جنگ بود داشتیم وحش صبحگاهی بود چیز میکردیم در حال دویدن اینها یه نفر بود اتفاقا از تهران آمده بود اسمشو بگم شاید خیلیاتون بشناس به یکی از دوستانمون که در حال ورزش بودیم گفت که با شهادت چطوری مثلا در حال اینم یکی روستایی هم بود گفت که مثلا نمیخوام شهید بشم میخوام برم بکشم نمیشه با شهادت چطور. ببینید تو جنگ همه چیز بود بعضی ها بودن گفت مثلا من میرم شهید بشم ولی خیلی ها بودن که از صبح تا شب مغزشون کار میکرد که چجور با حریف این که الان چجور تصویر میشه کار نداریم ممکنه افراط بشه و به تعبیرشون با یه روکرد سیاسی بعضی ابعاد بیشتر ما الان خودمون میخواییم کار کنیم یعنی آقای دکتر احمدزاده میخواد خودش کار کنه ما هم کمک میکنیم که ایشون کارشون قوی‌تر انجام بده. تو خود جنگ ابعاد مختلفی است. تاریخ فرهنگی جنگ ارزش خودشو داره که بهش پرداخته بشه و کار بشه. حتما کارهای موجود کفایت نمی‌کنه که ایشون میخواد کار جدیدتری رو انجام بده. و شاید کارهای موجود بیشتر با رویکرد با اهداف سیاسی به بحث فرهنگی جنگ پرداختن. حالا ایشون که با این رویکرد واقعا میخواست تاریخ فرهنگی جنگ رو، و ما باید کمک کنیم که تاریخ فرهنگی جنگ واقعا نه با هدف سیاسی بلکه تاریخ فرهنگیش نوشته بشه. کارهای هم انجام شده. ببینید فضای جنگ به طور کلی نقد رو سرکوب میکنه، این طبیعی است. انظر فضای امنیتی اصلا سعی میکنه نقد رو جلوشو بگیره، ولی ما ببینیم این چقدر این فرهنگ جلوش گرفته شد. خب زمان جنگ خیلی نقد بود، هرچند بعضا ممانعت هم میشد. مثلا خیلی طبیعی بین رزمنده ها نقد بود که شما حتی بعضا ردهای پایین، چرا نیروهایی که مثلا فرض کن تو آذربایجان اصلا در عمرشون دریا ندیدن، اینا رو بر میدارید تو جایی که باید تازه شنا کنن، غواصی کنن، اصلا تجربه این چیزو ندارن، میبری از اون ور یه افرادی رو که در عمرشون کوه ندیدن، برمیداری میاری تو کوههای سنگ فلک کشیده مثلا کردستان و جاهای غرب. خب نقد زیاده و بودن، و اتفاقا شاید نقدهایی که مثلا به آقای هاشمی به عنوان فرمانده جنگ بود عمدتا نقده های عقلانی بود. بحث این بود که مثلا حتی پیروزی، مثلا میگی من میخوام یه پیروزی به دست بیارم، با این سبک مدیریت شما پیروزی به دست نمیاد. این که مشکل با یه جمله که تموم نمیشه که دیگه. ما هاشمی مثلا فکرش همین بود، یه عده میگفتن نه جنگ جنگ رفع فتنه، دعوا تو این نبود، دعوا تو این بود که اصلا با پیروزی هم نمیتونی به دست بیاری. حالا خیلی بود، حالا از اون بچه‌هایی که از بچه‌های تهران حالا اسم نمیبرم، تو غرب چیکار کنیم، تو جنوب چیکار کنیم، حالا اون یه ذره برجسته شد، سیاسی شد، ولی واقعا مسائل زیادی وجود داشت. و این مسائل امام تو پایان قطعنامه جمله فرمودن، گفتن نقد راجع به جنگ هست ولی الان وقتش نیست، فعلا زمان قطعنامه. البته هنوز معلومه 30 سال گذشته، وقتش کی میرسه. امام گفت الان یه کمی صبر کنید، ولی کلن اصلا، ولی در زمان جنگ هست. و من وقتی اشاره تیتر وار کردم، چون خیلی حرف تو این بود، نقدهایی که از انواع اقسام بحثات جریان داشت، و این یه جور بحث فرهنگی لازم داره. این نقد چجور آیا سرکوب میشد بعضن؟ یه جریاناتی بود که نمیخواستن روحیه نقد تو جنگ شکل بگیره، بعضی رفتارها هم بود، برعکس یه جریاناتی بود که وجود داشت. نقد ارتش بود، نقد خود سپاه بود، نقد خیلی از چیزهایی بود که در نسبت با جنگ بود. یا اینکه مثلا به هر حال مباحث، ببینید جنگ یه فرصتی بود، یه سری تجربه ها شد. این من به نظر مسئله فرهنگی مهمیه که یه باوری رو به وجود آورد که ما میتونیم اون تجربه ها رو داخل شهرها هم پیاده کنیم. من نمیخوام بگم وقتی عملیات میشه تو داخل شهرها همه مثلا خودشون رو در راستای اون عملیات قرار میدادن، نه، ما هم زمان ها رو درک کردیم میدونستیم چه خبره، تو شهرهای مختلف هم بودیم. قصه اون نیست. من هم میگم توی تجربه‌ای داخل فضای جنگی شد که تجربه چون شرایط خاصی بود میشد اون تجربه رو کرد. تو شرایط پیچیده جامعه این تجربه هزار تا بحث داره، اما به هر حال اثر فرهنگیش این بود که ما احساس کردیم آقا چرا در جنگ این کار شده تو داخل جامعه نمیشه. جنگ به این شکل یه زندگی خودش بود، نمیخوام بگم با داخل شهرهای ما ارتباط چیز داشت، نه، هم زمان جنگ خیلی اینجا دنبال خیلی کارهای دیگه بودن، خیلی از ثروت‌های بادآورده اصلا همون زمان جنگ دلار هفت تومانی که دولت اون زمان میداد با اکثر کارخونه دارایی که الان هستن با همون دلار هفت تومانی واردات کردن، چیکار کردن، اصلا سر سیستم طبقاتی الان از همون دلار هفت تومانی دولت اون زمان شروع شده. همون زمان جنگ بودن که جنگ برن دنبال قصه این نیست. یعنی مثلا ولی اتفاقی فرهنگی داخل محیط فضای جنگی و مناطق عملیاتی افتاد، اون هنوز به بحث است که همون رو به عنوان دستاورد فرهنگی بیاییم مسائل جامعه رو با اون فضا حل کنیم. این به هر حال یه فرهنگه، بحث فرهنگی است و شبیه این. ولی به هر حال
احساسات
دیم،
یعنی حتی به جای فرهنگ
بود،
فرهنگ نبود که نهادینه.
نه من که
من تو یک فضای قرار میگرفتم، یک فضای احساس.
من اصلا نمیخوام بگم که این میخواد اینو فرهنگی کنه، یعنی
داره یه چیزی من رابیان چند دوره مختلف مردم میبرم، کادر اصلیشون مال دورهای قبل. من ارتباط داریم یه بار یه چشم خانم پروازی من دعوت کرد تو این لاله جاسوسی، بعد گفتم چه خبر اینا چیه بیام گفتن چیکار کنم این طرح مسئله ده. یه جلسه ما اینا رو می‌بریم بالا سر قبلش برای من تو اینا نفهمی سلام علی فردین میان ترور دیگه تموم میشه اثرش از بین میره، ما نمی‌تونیم با اینا ارتباط بگیریم چیکار کنیم. بعد این خانم پروازی بود 5 6 سال پیش، من چه خبر کاره میکنیم یه گزارش پیش میدم، میگو های درود جان میبریم سر قبل شده میان تو اوز هوشیار به اصلا تعمیر داده اصلا میگو نمیدونی چی کار کنیم. یعنی میخوام بگم تاثیرش از سر قبل شهدا یا مناطقی چیز شده تا اتوبوسه. تو همین شهید مهندسی رفقای ما میگو اینا رو بچه ها رو بسیج برده بودیم آورده بودیم، یه آگهی میزد سر تو با چی میشوری با شامپو برن، مدیر دوست سر چینه میزنن سر تو با چی میشوری با شامپو. یعنی نشون میده آقا این فرهنگ با قول شما یه احساساتی توش قدرت اقناع و اصلاح رفتار نداره. این آدم هایی که از خانواده هایی رو به مذهب رو خواب لات به معنی نه آدمی میچی آدمی بود که بالاخره کاسب بود. ما تو معلم هم این کتابونش میدونی شاپور خیلی شهدا معرفه تعبان شد تو. آیا این تعریفی که معلوم داره میکنه فرهنگ دفاع مقدس و مردم میبره اینجا آیا تعبان ایجاد میکنه؟ اگه میکنه بگی نه اونا چی؟ پس نشون میده یه ما نگاهی به فرهنگ داریم بله دیگه، میگم یه تفسیری داره از مسئله میکنی، چون تفسیر احساسات رو تحریک میکنی، گریه میکنی، تحولی تو آدم ایجاد
میکنی. جلسه ما این نیست که تفسیر فعلی از جنگ رو نقد کنیم.
هر روزی از تاریخ حرف بزنی از زمان حال حرف میزنیم، 2000 سال دیگه میگیم الان میگیم هخامنشیان، میگیم امروز چه تصوری از هخامنشیانه، یعنی میگیم چی میگیم ما الان مثلا میگیم دیدگاه امروز چه، یعنی همه آثاری که تو 40 سال درست شده این تصویر چیزی بیش از اینا نیست. پس ما اگر از اینها گذشته رو تصویر نکنیم میگیم ما میتونیم گذشته رو به امروز بیاریم، نمیتونیم هم چی کنیم.
اصلا ما تصویر نمیدیم، ما داریم که اون تصویر شایده
تحریف شده.
ببینید الان آیا میگیم جامعه ما چه زومه؟ راجع به بحث فرهنگی جنگ رفتار یه بحث دیگه است. الان ما خودمون میخواییم وارد بحث فرهنگی جنگ بشیم.
اینا رو با این بحث دعوت نکردیم. یه بحث ارائه کنم گفتیم میان دیدگاه موجود در مورد تاریخ نگاری و نتایجشون بزرگواری کم قبول کردن. این کیشون پروژه‌ای داره به اندازه کاری کنه واقعا از این منظر نبودن. من نبودیم از اینجا. ولی کمک شد به هر
بخش نفت و بررسی تاریخ نگاری دفاع مقدس که شما مطرح کردید، خب یک بخشش بخش تاریخ نگاری فرهنگی معنوی بود و این به این معنی نیستش که آقای دکتر تشریف بردن. منتها تاریخ فرهنگی یکی از گونه های اصلی تاریخ فرهنگی تاریخ احساسات و هیجان هاست.
یعنی بخشی از این تاریخ
دیروز وارد نشد تاریخ فرهنگی یکی از اساسی مقالش دقیقا بحث تاریخ هیجان ها و احساسات بود. و من یک که فرض فرمایید که ناصرالدین‌شاه اقدامی رو انجام داده، مثلا فرقی یه جایی گریه کرد، یه جایی مثلا عصبانی شد، یه جایی مثلا به گربه‌اش نفرت کرد، مجموعه اینها تاریخ هیجان و احساسات هست. یک دوم این که بحث این که مثلا دکارت میگفت که انسان‌های چون زده تاریخی بود دیگه، انسان‌های عصر باید تاریخ رو بنویسن، یعنی معاصر با واقعه تاریخ رو بنویسید، چون بیشترین فهم از واقعه اینطوری اتفاق میفته، در حالی که اینطوری نیست. به مرور زمان هر چقدر ما فاصله میگیم از رخداد تاریخی، فهم ما از رخداد بیشتر میشه. امروزه فهم ما از معرفت تاریخی نسبت به جنگ به مراتب بیشتر از کسانی که در اون دوره حضور داشتن. حالا خاطرات و اینهایی که در واقع خاطراتشون رو یاد داشته و نگاهشون رو در واقع چاپ میکنن، اینها متریال ماست برای تحلیل. ولی خود شما هم تاکید کردید که در واقع ما صد تا اثر تجربی دانشگاهی داریم. بنابراین ما فکر که اگر تنوع نگارش صورت بگیره و همینطور با این نقطه که ما به عنوان نسل بعد از سه دهه از جنگ این تاریخ فرهنگی جنگ رو می‌بینیم، مسلماً کسانی که در 5 دهه یا 7 دهه بعد از جنگ میان اونها هم روی کار خودشون به جنگ خواهند داشت. ما با فاصله ای که از اینها داریم تقابل ارزش و دانش نیست، یعنی در درون دانش تاریخ اساساً ارزش وجود داره و ارزش گذاری وجود داره. بنابراین ما قضاوت میکنیم نسبت به رخدادهایی که اتفاق افتاده و این قضاوتها همیشه هم بندی باشه.
راشد، این شعاری که میگن جنگ شده ما میتونیم، یه جنگ بود مثلا این بحث بود که یعنی جوونی هم نبود میان سال خب یه عبارتی میگی بچه بودایی بشت کنیم، برای بچه ما میگه خب اگه شما میتونیم میگه میتونیم جنگشون رو میتونیم الان میتونیم حل کنیم، چرا تو خود جنگ رو میتونیم حل نکردیم؟ چی به شواب بگیم؟ چرا صدام رو ساقط نکرد؟ چون هدف رو ساقط کردن صدام گفتیم خب عوامل هست در خب عوامل در اون موقع بوده الان هم وجود داره، چرا اینو میگی؟ اینو میگی این شده الگو فرهنگی تجربه جنگشون داد که ما میتوانیم. اشاره سیاسیه واقعیت و جنگ ما خیلی چیزا رو نمیتونستیم و اهمیت تاریخ جنگ به نظر من در اون چیزایی که ما نمیتونستیم هست، نه در اون چیزی که انجام این صورت مسئله رو حل کرده، در اون چیزی که نتونستیم حل بکنیم مسئله امروز ما، نه در اون چیزی که تونستیم حل بکنیم. بعدم با روکرد منتقادانه نگاه کرد، به قولشون تقدیسش کنیم و دست به هیچ جاش نخواهد بزنیم، این دیگه چه چیزی داره؟ امام هم که فرمود به قولش نه حالا نه، بعد مغازه ها میزنه امروز تعطیل فردا بیا، هر روز بیای امروز تعطیل فردا بیا، به این معنا نگو. امام به این معنا گفت آقا صدام الان دوباره حمله کردن اومدن سمت خرمشهر، اختلاف نکنید سر این مسئله، ما الان باید آتش بس باشه، بعدا میتونیم فرصت کنیم به نقد و بررسی بپردازیم. و این امام قبولش باید در بررسی کنه. حالا این کتابی که گفتم جلد چهارمش دست خانم رضا نژاد بیاد، خدا وکیلی نگاه کنیم، حالا ایشون یه جنبه های دیگرش رو گفت که بیرون از جنگ بوده، فرهنگ عمومی ببینید خود سپاه نقدایی که نشستن جلسه کردن تو چهار دوره زمانی مختلف، ببین همین امروز کسی هم تقریب جنگ داره این شجاعانه خود جنگ این نقدا بیشتر نمیدن با فکر نه یه سری چیز هم از که میان و الله اکبر میگن میرن میگیرن نه خدا وکیل اینا هم این فهم غلطیه که ما داریم میدیم به جامعه
قبل از عملیات.
بله قبل از عملیات و بعد عملیات. بعد عملیات. من شب کتابش میاد. بحث
دیگه
داشتیم. از بحث داشتیم. یه حمایتم از بحث. شما همیشه به من میگه تو کتابی که شما نوشتی چرا نقد نیست؟ میگم شما صد و جد.
خیلی باحال. من در واقع تقلیل پیدا کرده توی جامعه به خاطر نگاه عقلانیش و سپاه و بسیج به خاطر اون نگاه احساساتیش اومده دلوشون برخواسته از جامعه هست. این اهمیت ابتدای جنگ بله ابتدای جنگ ارتش به خاطر فروپاشی بود که همه من دیگه اصلا نیازی نداره که بخوام دلایل فروپاشی ارتش رو اینجا بحث بکنیم، همه خودتون مستحضر هستیم بخوام دربارش بحث بکنیم چرایی فروپاشی ارتش و در واقع تضعیف ارتش و تغییر ارتش در واقع ذهنیت جامعه. اون لحظه مردم دچار یک هیجان و احساساتی شدن و همه سمت در واقع دفاع از وطن دفاع از کشورشون رفتن. من خودم بچه اون خطه هستم، بچه آبادان هستم، یعنی واقعا دایی های من، خانواده من، پسر خاله، پسر عمو اینا یا شهید شدن یا جانباز شدن، من اصلا بچه اونجا هستم، من از اونجا برآمده هستم، من تمام اینها رو با گوشت و پوست و خون و استخوانم لمس کردم و احساس کردم و چیزی که دارم به شما میگم همین، یعنی خود من دایی های من فقط بعد از فتح خرمشهر فقط به خاطر نگاه غیر عقلانی ادامه جنگ بود داشت واقعا از جنگ کنار کشیدن و این نگاه نه تنها نگاه حالا بستگان من بود که مال مختلف بودن، نگاه بقیه جامعه هم بود و ما اگر واقعا بخوایم نگاه کنیم به درستی نگاه کنیم به جامعه میدیم ما همه جامعه همون بعد از اون اتفاق دیگه وارد جنگ نمیشن. صحبت که آقای دکتر میگن کنن کاملا درسته، یعنی که میان 100,000 نفر اومدن واقعا چنین چیزی نبوده، شاید 15,000 نفر اومدن و در حالی که این توی عراق برعکسه، یعنی تمام مردم جنگ وارد جنگ میشن و این باعث میشه که ما نتونیم پیروز بشیم چون همه مردم جنگ وارد جنگ میشن.
چون ما داریم
دیگه شما وقتی یه جنگ رو تبدیلش میکنه به یه مفهوم دفاع مقدس دیگه ارتش اون تفکر و عقلانیت کسیش توجه نمیکنه، درستش میگه. الان وقتی شما بگی چه یعنی این کسی نمیفهمه ارتش چی میگه، درست میگن. نه تنها ارتش چی میگه، تفکری هم که الان خود سپاه خواهم برو به جنگ. شما مصداق چیه؟ نامه که آقای رضایی در پایان جنگ نوشت، همون هر حرفی اول جنگ ارتش بزن تو چی گفت؟ گفت میخوام شمد این مؤلفه این مؤلفه این تجهیزات بشه. و اول جنگ هم ارتش همین رو گفت اگه برو به جنگ باید 3-1 باشه، چه باشه چه به یعنی سپاه به همون نتیجه رسید. و من توی یک کتابی نوشتم تجزیه تحلیل جنگ ایران را پیش در آمد برای یک نظریه، اونجا اینو نوشتم، همین سند آوردم این بس اونجا کم برسته مثلا این جلسه نیست. گفتم اون تفکری که سپاه اول جنگ بشه که آخر جنگش قائل نبود و درستش هم همین بود. جنگ در عمق خاک دشمن متکی بر نیروی پیاده و بدون تجهیزات و پیروزی همراه نخواهد شد. 2000 سال هم طول بکشه و به این دلیل ما تو عمق خاک عراق بچه همون از دست میرفته و اینا رو باید بیم بحث کنیم. مثلا این کار نیروی که الان رفتن سوریه، دوله هم سوریه ازش شده باید نفتن جان هم اونشون بیان تا همه بیم میرن اونجا برای شما برای خودت پشتونی هوایی داشته باشی تو خانه داشته باشی درسته میگن فرموشی شما.
نه من با
یعنی استدلالشون درسته که یک مفهوم یه مدل میگیم اون مفهوم که پیامت ها همین احساسی میگی من قبول دارم این که جالب بود در این
فقط بحث من در اینه که بس من فقط در اینه که ما توی ابتدای جنگ واقعا این شور و هیجان رو واقعا داشتیم یا مثلا الان این شور و هیجان واقعا وجود نداره خاطر اصلا هم توی طی خود دهه جنگ هم یعنی مردم اونقدر فرسوده و خسته هستن که خود آقای فرمیدان به درستی بنا کردن که سمت توی دیگه کشیده میشن. ما نگاه اقلانی و احساساتی رو باید کنار همدیگه با همدیگه بریم جلو و با همدیگه نقش کنیم. صحبت من یه که سوالی هم داشتم از آقای دکتر فتح‌اللهی که خیلی بحثش من رسیدم در رابطه با فقر و غنا بود که شما فرمودید که امام فرمودن که در رابطه فقر و غنا. من دقیقا متوجه نشدم این فقر و غنا تعبیر خود شما بعد از فقر غنا یا فقر غنا که منظور امام بوده یا تعبیر امام بوده که ما با در واقع با دست خالی یعنی ما امکانات خیلی کمی داشتیم در واقع در مقابل عراق که دنیای داشتون پشتیبانی میکرد، روسیه که ما الان باشدیم روسیه داشت عراق رو پشتیبانی میکرد، آمریکا پشتیبانی میکرد، همه دنیا پشت عراق بودن، اون امکانات اون غنا ما دوچار یک بی‌امکانات و یک فقر بودیم و ما با دست خالی رفت بودیم مقابل یک کسی
که همه چیز
داشت، همه چیز دستش. اون طبیعی اون که اون میتونست همه کاری بکنه به نظر من برای اینکه اون همه چیز دستش بود و اینکه ما نمیتونستیم کاری بکنیم، فقط ما نیرو داشتیم، اونم نیروی داشت تحلیل میرفت. شما توی جنگ عملیات خیبر رو که نگاه بکنی بچه‌ها که این شهید میشن میگن بچه ها شهید شدن جناب برد هی میگن برید جلو برید جلو میگن جنازه رو جنازه ما باید برید جلو یعنی عقلانیت وجود نداره اینجا فقط ما از نیرو داریم استفاده میگه هیچ نوع امکاناتی داشته باشیم اینجا به نظر من شما درسته که ما الان داریم میخواییم دنبال بحث در واقع اون تاریخ فرهنگی جنگ هستیم ولی به نظر من دیر قول آقای دکتر وقتشه دیگه ما نقد کنیم که اگر زمانی خود ایران بخواد هدف حمله قرار بده ما چی یاد گرفتیم عجب؟ ما میخواییم چه کنیم؟ آیا ما فقط میخواییم موضوع نه من میخواستم در این تبیر شما بود خب تبیر شما دیدونیم که مثلا اون با یک امکاناتی خب مثلا شما یک تمثیلی در یک مثال در یک زوج از یک زوج و یک زوج همه کار میکنه بعد اون زوج ممکن کاری نداشت جز یک زبان بد و با اون زبان بده هر نوع حرفی رو بزنه
من نفی نمیکنم
اما زوجه مثلا از زوجه هم زبان عدمی داشته باشه و امکانات خیلی امکانات خیلی هم امکانات به لحاظ مالی داشته باشه هم امکانات تحصیلی داشته
باشه نه فرد شما رو من نفی نکنم من خواستم تعبیر فرهنگی از این بحث بکنم یه مدار به کار آقای دکتر بیاد و الا
جالب هم بود به نظرم موسع و تفسیر خیلی موثق و جالب میده.
بلا فرمایش شما همون چیزیست که ابتدا به ذاکن به ذهن ما میاد. ولی یه نگاه اینجوری شاید کنک فرهنگی بکن.
خیلی ممنونم. حضور استاد بزرگوار مجازی و آقای مقصود در مجازی هم تشکر. حالا در سی بحث سی مرگوزه خدا
خدا.